أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن الحمد لله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيب المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. در جریان خلافت که آیه 39 این سوره بود، مستحضرید وقتی ذات اقدس الله به کل شیء محیط بود و هو معکم اینما کنتم بود، خلافت حقیقی معنا ندارد، چون خلافت معناش این است که خلیفه در غیاب مستخلفان کار او را انجام بده. اگر خدای سبحان به کل شیء شهید است و اگر معکم اینما کنتم هست، اگر به کل شیء محیط است، خلافت معنا ندارد، مگر اینکه تعبیر تشویقی باشد، نظیر بیع و شراء از یک سو، نظیر اجاره و اجیر بودن از سوی دیگر. قبلا ملاحظه فرمودی که تعبیر به بیع، تعبیر به اشترا، تعبیر به اجیر، تعبیر به اجر، همه اینا تشویقی است، برای اینکه انسان مالک چیزی نیست که ذات اقدس الله او را از انسان بخرد. اگر گفته شد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، تعبیر تشویقی است. و اگر گفته شد خدا به شما اجر میدهد، این تعبیر تشویقی است. انسان برای خودش کار میکند، نه برای او، تا از او اجر بگیرد و بشه مجیر و مستأجر و امثال ذلك. تعبیر خلافت هم از همین قبیل است. اگر چون چه خدای سبحان در همه جا و با همه کس به همه چیز احاطه دارد، خلافت معنی ندارد. گذشته از این تو دعای نورانی هست امیر سلام الله علیه، که این دعا از بزنباری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نقل شده است، که مستحب است مسافر هنگام سفر این دعا را بخواند: اللهم انت صاحب فی السفر و الخلیفت فی الاهل و لا یجمعه غیر لان المستصحب لا یکن مستخلفا و المستخلف لا یکن مستصحبا. این دعای سفر است، یعنی خدایا تو مصاحب منی، رفیق منی، همسفر منی، من را در سفر حفظ میکنی. یک، پیش زن و بچه منی، در غیاب من خلیفه منی، جانشین منی، زن و بچه من رو هم حفظ میکنی. دو، جمع بین صحابت و خلافت برای غیر تو ممکن نیست. این سه، برای اینکه اونی که خلیفه است دیگه مصاحب نیست، اونی که مصاحب است دیگه خلیفه نیست. ولا یجمع ما غیر لان المستصحب لا یکن مستخلفا و المستخلف لا یکن مستصحبا. خدا میتواند خلیفه انسان باشد، یعنی در غیاب انسان کار انسان را انجام بدهد، لطف الهی البته، که مقام سوم فصل سوم است. اما انسان نمیتواند خلیفت الله باشد مگر به عنوان ترغیب و تشویق. مطلع بعدی آن است که مشرکان میگفتند به این که وحی و نبوتی در کار نیست، اگر رسالتی از طرف خدا باشد حتما اون رسول باید فرشته باشد، ممکن نیست بشر رسالت الهی را به عهده بگیرد. که در اوائل سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. اونگاه در این آیات که دارد سوگند یاد میکنن، به جد قسم یاد میکنن که اگر پیامبری بیاید اینها ایمان میآورند، این ارشاد به آن است که یقینا یه هم چیزی نیست، پیامبری نخواهد آمد. کسی که میگوید از منکر رسالت به نوبت آمده است، میگوید اگر پیامبری باشد باید فرشته باشد، انسان نمیتواند رسالت الهی رو به عهده بگیرد، یه هم چیزی یقینا به نحو تعلیق بر محال است. اگر رسولی بیاید یقینا او انکار میکند، برای که مبنای او این است که رسالت محال است. این که تعبیر فرمود ما زادم الا نفورا، برای که قبلا یک کفر داشته، الان دو تا کفر. قبلا کفر به توحید بود، الان هم با کفر به توحید است، هم کفر به رسالت. از این جهت فرمود ما زادم الا نفورا. خب در بعض از این سوالهایی که اخیراً داده شد دیر به دست ما رسید، حالا به تدریج اونها هم پاسخ داده می شود. در جریان سحره فرعون که اونها ایمان آوردن، مستحضرید که اگر روح کسی واقعاً بمیرد بشه امواتون غیر و احیا، اینها کسانی هستند که سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و اگر صدها معجزه هم بیاورند او باور نمی کند. در اینجا اتم کل آیته لا یؤمن بها، اینا کسان هم که قلبشون مرده است. این یه طایفه از آیات که فرمود اگر کل آیه را هم بیاری ما کان یؤمن. گروه دوم کسانی هم که مریضن یا خوابن، اینها اگر چون چه یه سیحه بیاد بیدار بشن یا شداروی پیدا بشه شفا پیدا میکنن. سحره فرعون از همین قبیل بودن، یا بیمار بودن یا خواب. معجزه الهی یا شفا بخش است یا بیدار کننده. اگر این چنین باشد خب سحره فرعون واقعا تشخیص دادن و ایمان آوردن و حسن خاتمت نصیبشون شده. اما فرعون واقعا قلبش مرده بود، دیگه احیا نشد. پس بنابراین فرق است بین سحره موسی و دیگر. در جریان موحدانی که تو جهنمن بعضی مدتی آزاد میشن، این معناش تکامل در جهنم قیامت نیست. شخصی که موحد است بالاخره این توحیدش، این اعتقادش امر بهشتی است، این که نمیتواند در مخلدی در جهنم باشد. معصیتی که کرده برابر این اسیان در جهنم سوخت و سوز هست، وقتی پاک شد میمونه، توحیدش میمونه، خب وارد بهش میشه. نه اینکه در قیامت یه تکاملی باشد، او کاری کرده باشه، به مقصدی رسیده باشه. کارهایی که قبلا داشت، یعنی توحید را به همراه برد، موحدانه زندگی کرد، معتقد به وحدانیت خدای سبحان بود، ولی معصیت میکرد، برابر اسیانش معذب است. وقتی تطهیر شد وارد بهشت می شود. این تکامل در بهشت قیامت نیست، البته تکامل علمی فراوان است. در مسئله رویا هم همینطوره، تو خواب تکامل علمی فراوان است چون یه امر برزخی است، اما تکامل عملی نیست که مثلا کسی در عالم رویا یا کاری انجام بده ثوابی ببره یا کاری بله دیگه بله بله ولی محجوب میشه بله بله و طوری مانع محجوب میشه که به هیچ وجه دیگه بیدار نمیشه. اینقدر حجاب غلیظ است که دیگه بیدار نمیشه، یا اینقدر مرض غلیظ غلیظ که سوان علیهم انذر تمام لن تنذر هم را منون. و اینجا اتام به کل آیت ما طبیع و قبلته که یا ایمان نمیارن از بس این بیماری رسوخ کرده. اما اگر رسوخ نکرده باشه یا خواب غلیظ نباشه بیدار میشن یا درمان میشن. در جریان خواب هم همینطور است، تو عالم خواب تکامل علمی است، خیلی چیزا رو انسان تو عالم رویا میفهمد، اما تکامل عملی نیست. مثلا یک کاری بکنه ثواب ببره، در نامه عملش ثواب نوشته بشه، ولو بداند که خواب است، ولو مسلط باشه که همکنون خواب است، بدارد خواب میبیند. اما یه کاری بکند که معصیت باشه این نیست، یا کاری بکنه که در نامه عملش ثواب بنویسن این نیست. تو برزخ تکامل علمی فراوان است، اما تکامل عملی در کار نیست. بله خب، چون اینا عالمان آمدن شرک نورزیدن، در اثر که در محیط شرک زندگی کردن عادتشون این شد و استعداد بود، زمینه بود، کارشناس بودن، میدونستن که این از صنف سحر نیست. اینا نه تنها ساحر بودن، سحار بودن، فناور بودن در سحر. اینا دیدن که جریان هستی موسی از این قبیل نیست. برای اینکه وقتی بجتی مبارک هستی موسی عصا را انداخت، قبلا هم بحثش گذشت که هسته اون اعجاز هسته موسی که سحر رو بلعید نه چوبارو. همه اینها دیدن میدان، قبلا که میدان میدان مار بود. یخیلو الیهم من سحر هم انها تسعا یا بستر هبو اعینه هم و جاو به سحر عظیم. این میدان شده میدان مار. وقتی وجود مبارک هسته موسی سلام الله علیه عصا را انداخت، دیدن یک مار دارد توی میدان می جنبد، بقیه یه مقدار چوبا هستن کنار افتادن، یه مقدار تناواز کنار افتادن. سحر را بلعید نه چوبا رو. خب اینا کاملا فهمیدن که از این سحر نیست دیگر. تلقف ما سنعو ان ما سنعو، که اینجا متاسفانه متصل نوشته شده، ان ما سنعو کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. خب اگر کسی فی قلبه مرض نباشد، این بیان الهی رو که ببینه ایمان میاره دیگه. در جریان شرک و امثال ذلک اینها مشخص شد. اینکه انسان چه حالتهایی داره چه حالتهایی نداره. انسان تا در دنیا هست در معرض دگرگونیه، چون فاعل مختار است، بین او و بین ایمان و کفر اراده فاصله است. ممکنه ایمان بیاره، ممکنه کفر ببرزه، ممکنه برگرده، تا آخرین لحظه این تحول درش ممکن است. این یک. و ذات اقدس اله به همه تحولات او عالم است. دو، سرانجام او چه می شود اون را عالم است. سه، این که در ازل خدا فرمود آل خدا سعید است یا شقی است، گرچه اون جمله اول در توحید صدوق نیست، این جمله دوم است. این جمع‌بندی شده است که پایان کار این شخص چیست، ایران خدا میدونه. بنابراین و خدا میداند که این شخص با حسن اختیار خود یا با سوء اختیار خود این کار را انجام میده. اون چه که عوض میشود تغییراتی است که در حالت انسان است و خدای سبحان به همه این تغییرات عالم است. او عالم به تغییر است. علم خدا عوض نمی شود، علم به تغییر دارد، نه علم متغیر باشد. سرانجام هر کسی را هم خدا می داند که از راه اختیار به کجا رسیده است. فرمود به این که اینها مشکل توحید نباید داشته باشند، برای اینکه برهان توحید با ماست. مشکل وحی و نبوت نباید داشته باشم، برای اینکه برهان نبوت حق است. این تعبیر که خدا آسمانها را نمی گذارد زائل بشوند، پیش اینان بر این فکر باور بودن که زمین ساکن است و شمس و قمر به دور زمین میگردند، حرکت های نجومی را بر اساس زمین محوری تنظیم میکردند. متأخران البته اقدمین جور دیگه فکر میکردن. از بطلیم یوس به بعد اینطور فکر میکردن که شمس و قمر و سایر ستاره حرکت میکنن، زمین ساکن است. البته اونها مدار رسم میکردن برای افلاک، نه جرم و جسمی. بعدها کم کم به صورت جرم و جسم در آمده. لذا اقدمین مسئله سپهر و نجوم را تو بخش ریاضیات نقل می کردن، نه در طبیعیات. فلک جسم نبود تو طبیعیات بحث بشود، فلک مدار بود، لذا تو ریاضیات بحث می شود. بعد کم کم تو طبیعیات آمد و به صورت جسم در آمد. ولی متأخرین حالا ثابت کردن به زمین ها که زمین حرکت می کند و شمس ثابت است. این تحول یعنی حرکت از آسمان به زمین آمد، سکون از زمین به آسمان رفت. این تفاوتی که جناب گالیله یا کوپرنیک یا نیوتن انجام دادن تفاوت کمی نبود، اما هیچ، یعنی هیچ تفاوتی تو مسائل کلی فلسفه، تو مسائل کلی اصول، تو مسائل کلی فقه، تو مسائل کلی اخلاق، تو مسائل کلی حقوق، اینا هیچ، یعنی هیچ، هیچ تفاوتی پیدا نشد. اینی که میگفتن قبض و بسط در همه علوم اثر دارد، خب مشاهده کردید حرکت از آسمان به زمین آمد، سکون از زمین به آسمان رفت، اما تو مسائل فلسفیش تغییری پیدا نشد. تو حرکت محرک میخواد، حرکت متحرک میخواد، حرکت مبدا و منتها میخواد، حرکت زمان و مسافت میخواد. این شش امر در حرکت هست. حالا چه زمین حرکت کند که اخیرا میگن، چه شمس و قمر حرکت کند. این تفاوت کمی نبود که گالیله و نیوتن و امثال کوپرنیک و اینا ایجاد کردن. اما این چه نیست که ما بگیم قبض و بسط همه جا حقه. بله در بعضی از امور که مبدا و ذل مبدا، اگر مبدا عوض بشه خذ ذل مبدا عوض بشه و هاکذا، در بعضی از امور فعل جمله قبض و بسط درست است نه بل جمله. وگرنه این تفاوت عجیب عظیمی که از جهت حرکت زمین محوری یا خورشید محوری اتفاق افتاده، ذره ای در مسائل عمیق فلسفی، کلامی، اخلاقی، حقوقی، فقهی، اصولی ایجاد نکرده. در بخش از مسائل سپهری و نجومی اثر گذاشته. خب بالاخره خدای سبحان آسمان و زمین را نگه می دارد، چه حالا زمین حرکت بکند در این جهت، چه آسمان از این جهت، فرقی ندارد. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، یعنی مبادا ان تزولا، کراهت ان تزولا، نظیر ان جاءکم فاسق بنبء فتبینوا ان تصیبوا، یعنی مبادا ان تصیبوا. خب و اگر بخواهد اراده بکنند زاهل بشوند، خدای سبحان جلو اینها رو میگیرد تا اون وقتی که نظام حق بشد. و اگر بنا شد که جهان بلرزد، چون جریان قیامت سخن از زمین لرزه یا آسمان لرزه نیست، سخن از جهان لرزه است که ان زلزلت ساعت شیء عظیم، کل جهان میلرزد و بسادش جمع میشود. این طور نیست که حالا انسان در زمین لرزه خب میره بیابون، میره زیر یک چادری، میره زیر آسمان رو زمین، خب آسیب نمیبینه. اما خون لرزه و مسکن لرزه که نیست. این تو دریا تو آب هم بره آب گرفتار سونامی است، تو زمین هم باشه آرام نیست، چون جهان لرزه است نه زلزله های عادی. زلزله های عادی انسان از خونه بره بیرون در امان است، اما این دست ساعه زمین می لرزد، آسمان می لرزد، فضا می لرزد. این زلزلت از ساعته شیء عظیم، اونجا هم که هست می لرزد، نمیتونه بره یه جای آرام بگیره. اون وقت که فرا رسید از شمس کبرت میشه و سماوات و مطویات و بیمینه میشه و الارض قبضت و یوم القیامه میشه و مانند اون. اما تا اون وقت برسه کل این نظام محفوظ است. اینها از توحید مشکل نداشتن، توحید در اصل خالقیت، توحید در ربوبیت و الهیت و امثال ذالک مشکل جدی داشتن. در سوره مبارکه انعام که مشابه این آیه گذشت، آیه 109 سوره انعام همین بود: و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها قل انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. اونجا مبسوطم گذشت که اینا گفتن اگه یه معجزه بیاد ما ایمان میاریم. فرمود معجزه، هر معجزه بیاد اینا ایمان بیار نیستن، برای که اینها مبناشون این است که رسالت و نبوت آن محال است، یعنی ممکن نیست بشر از طرف خدا بیاید. آغاز سوره مبارکه انعام هم همین بود که اینها منکر نبوت عامه بودن، نه تنها منکر نبوت خاصه، میگن اصلا ممکن نیست بشر از طرف خدا پیام بیاره. اگر از طرف خدا یه پیامی هست باید فرشته باشه، که بحثش تو اوائل سوره مبارکه انعام گذشت. اینجا همین طور نیست که الان واقعا اینها ایمان بگن، اگر برای ما ثابت بشه کسی از طرف خداست ما ایمان میاریم. و اقسم به الله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احدى. این تعلیق بر محال است. خب کسی که منکر رسالت عامه است این چگونه میگه اگه کسی پیامبر بیاد من قبول میکنم؟ خب مطلب بعدی آن است که این اهدا من احدى الامم چند احتمال درش است که دو احتمالش قبلا بیان شده. یکی از احتمالات دیگر است که این من متعلق به اهدا نباشد. لیکونن اهدا من قبلهم، قبلا در مثلا اگر هدایت بودن الان اهدا هستند، یا اگر قبلا در ضلالت بودن اینجا الان اهدا هستند که افعل تعیینی باشه. اونگاه من اهدل امم معناش این نیست که اهدای از اهدل امم باشند، اهدای از حالت قبلیشون باشه. این یه احتمال. احتمال دیگر نه اینکه اهدا هستن من اهدل امم، منتها من اهدل امم یعنی من ایت امت من الامر، از هر امتی که شما حساب بکنید ما اهدا هستیم، بهتر ایمان بیاریم. احتمال سوم این است که این الفلام الامم الفلام اهد باشد. اهدل امم معهوده من الیهود و النصارى و المسیح، از اینها اهدا هستیم. پس یا جنس است یا عهد است یا اصلا اهدا من اهدل امم نیست، اهدا من حالنا ما کانو قبل ذلک بودن. مطلب بعدی آن است که اینکه در جریان امر به سجده سوال شد، این سوالات هیچ یعنی هیچ ارتباطی با بحث ندارد. دقیقا مواظب باشید، آخه وقت تلف میکنید، سوال میکنید، یه سوال خب. امر به سجده مربوط به عالمی بود قبل از شریعت، قبل از اینکه وحی نبوتی دینی کتابی بیاید تو عالم دیگر، فرشتگان مأمور شدن به سجده، ابلیس امتناع کرده، شیطان در اونجا که امتناع کرده اخراج شده، وجود مبارک است آدم و حوا وارد بهشت شدن، در بهشت نهی شدن که به درخت نزدیک درخت بشن و از درخت استفاده کنند، ولی کار کردن استفاده کردن. همه اینها باید سماعی حل بشه نه عرضی. من که دینی نبود، شریعتی نبود، امر و نهی نبود، نه تحریمی است و نه تنزیهی و نه ترک اولا، هیچ کدام از اینها نبود. وقتی دینی نیست، شریعتی نیست و امر و نهی نیست، وقتی به زمین آمدن و بودن اه به تو الالعرض، وقتی وارد زمین شدید از این بعد جای شریعت است. فی اما یهدیان یهدیان نکن هدای فی من تبا هدای، هم در سوره بارک بقره هم در سوره تاها فهمود از آسمان به زمین برید. وقتی وارد زمین شدید دین میآید، وقتی دین آمده حکمش مشخص است که مطیع چه کار داره و غیر مطیع چه کار داره. بنابراین ما تا آسمانی نشدیم، آسمانی فکر نکردیم، اونجایی نشدیم، این آیه برای ما حل نمیشه. ما دلون میخواد زمینی هستیم و آسمانی، زمینی حرف میزنیم آسمانی حرف میزنیم و زمینی فکر بکنیم. بله مردم رو باز هم خواد بالا ببره دیگه. بعد بیرون کردن از سجده آسمان، بعد اهبتو الالعرض، یعنی بعد از این که من بعض میکنم لبه از این عدبون اهبتو الالعرض، پس کل این جریان تو سماست. یک، کل این جریان قبل از دین است. دو، قبل از دین نه نهی تحریمی است، نه نهی تنزیهی، نه ترک اولا. باید مصابه انسان آسمانی بشه تا اون آیه رو معنا کنه. اینجا وقتی دینی نبود ما بگیم نهی تنزیهی است، چه در سوره بقره چه در سوره تاها فهمون برید به زمین. اگر دینی آمد حکمش اینه اینه اینه، فهم ما یعتیان نکم هدا فهمه تبه هدای کذا و کذا و کذا. بله نخیر جزء محکماته. تا انسان هم میتونه آسمانی باشه. انسانی که زمینی فکر میکند خیش را تأویل کن نه ذکر را. قرآن متشابه نیست، قرآن متشابهات دارد یک، محکماتی دارد دو. متشابهات سه، یعنی سه متشابهات رو با محکمات ارجاع میده، چهار وقتی متشابهات رو با محکمات ارجاع داد یک سر میشه محکمات کتاب اون احکمت آیاتو، پنج یک سر میشه همسان و همگون مسانیه کتابا متشابه اول تا آخرش یکسان است و شبیه هم است، نه شبه انگیز.
5 6 تا انسان انسانی نشد. بله خب قرآن همینه دیگه، وقتی کل اون صحنه تو زمین نیست، شریعتی نیست، امری نیست، نهی نیست، تنزیهی نیست، مولویتی نیست، چی ما بگیم که نه تحریم بود یا تنزیهی؟ توبیخ اونجا هست، امر اونجا هست، نهی اونجا هست، ارشاد اونجا هست، تشویق اونجا هست، همه اینا تو آسمان یه معنا داره، تو زمین یه معنا داره. با ملائکه هم ذات اقدس الهی ارشاد داره، تو سوره بارک الانبیا فرمود هر کدام از شما ادعایی بکنید کیفر میبینید. خب ملائکه شریعتی ندارن، امر و نهی ندارن، معصوم هم هستن. خب بنابراین این که گفته شد بعضی از آیات قرآن تا زمان ظهور حضرت سلام الله علیه همچنان بکر است، از همین قبیله دیگه. بله عذر و تقصیر اونجا مشخص است، تقصیر اونجا، عذر اونجا، توبه اونجا، همش آسمانی است. اصلا شریعتی نبود تا برابر اون شریعت ما این توبه رو، تقصیر رو، عذر رو معنا بکنیم. ذات اقدس اله همین حرف ها رو درباره خودش هم داره، اسما رو خودش داره، افعال رو خودش داره. اینکه تو فساد شریعت نیست، تو ملائکه هم همین حرف ها هست، تو فساد شریعت نیست. وقتی دین نبود، شریعت نبود، امر و نهی نبود، دیگه حرمت و تنزیه و ترک اولا اینا مطرح نیست. خب بنابراین این اقسم و بالله جهد ایمانهم نظیر همون آیه 109 سوره مبارک انعام است که گذشت. اینا اصلا منکر رسالت و وحیان، اصلا ممکن نیست کسی بشر باشه و پیامبر باشه. و اقسم و بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. یعنی تنفر اینا، رمیدن اینها بیشتر شد، این نفر، این رمیدن اینها، کوچ اینها بیشتر شد یا نفور اینها بیشتر شد. برای اینکه قبلا یک کفر داشته، الان کفر مضاعف بود، قبلا کفر به توحید بود، الان هم به توحید هم به رسالت. خب چرا این کار کردن؟ استکبارن فی الارض، اینا مستکبرن. و با کافر میشه کنار آمد، ولی با مستکبر نمیشه کنار آمد. در بخش از آیات قرآن دارد بالاخره بعضی کافر هستن، خب با شما کاری ندارن، شما با اونا کار نداشته باشید، با کفار میتونی زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. تو آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنم همینه، فرمود کفاری تو عالم هستن که کاری با شما ندارن، شما هم کاری با اونها ندارید، با اونها میتوانید زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، بلکه عادلانه رفتار کنید. همین مضمون آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه تو مقدمه قانون اساسی ما هم هست، به استناد همین آیه اصولی هم از قانون اساسی تدوین شده. خب کفار در عالم زیادن، ما که نمیتونیم با همه بجنگیم که و کار الهی رو انجام بدیم. این جهنم آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد، کار اون اینه. همون لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. همون کفاری که با شما کاری ندارن، تحریمی نکردن، مزاحمت ایجاد نکردن، ممانعت ایجاد نکردن. کسی که ممانعت ایجاد میکنه، اینها اونا رو یاری نکردن، کاری نسبت به شما نکردن، بدی نسبت به شما نکردن. خدا نهی نمی کند که شما نسبت به اونها نیکی کنید، بلکه در ذیل دارد ان الله یحب المقسطین. این مال کفار. اما مستکبر غیر از کافر است. فرمود بقاتل ائمه الکفر. چرا؟ برای که انهم لا ایمان لهم، که این بحثش قبلا گذشت، نه لا ایمان لهم، نه چون ایمان ندارن کافر هستن. خیلی ها ایمان ندارن کافرن، میشه با اونا زندگی کرد و کنار آمد. اما اون کسی که ایمان ندارد، یعنی جمع یمینه، یعنی قطعنامه، سوگند، توافق، موافقتنامه، هیچ چیزی به رسمیت نمیشناسه، خب با همچه آدمی شما چجوری میتونید زندگی کنید؟ فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. اینا قطعنامهشون، توافقشون، امضاشون رو به رسمیت نمیشناسن. لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، نه امضاشون محترمه، نه توافقشون محترمه. خب با اینجور چی میتونی با اینا زندگی کنی؟ امروز امضا میکنن فردا این کار میکنن، امروز توافق میکنن فردا این کار میکنن. برهان قرآن کریم این نیست که لا ایمان لهم، برهان قرآن کریم است که فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. همین استکبارن فی الارض. خب فرمود استکبارن فی الارض و مکر سیم، که این اضافه موصوف به صفت است. نشانش اینه که در تعبیر بعدی فرمود ولا یحیق المکر سیم، مکر بد و زشت دامنگیر خود اون ماکرین می شود. تو روایات ما هست چندین روایت به چند مضمون، این از معروفترین روایات ماست که فرمود در اهل بیت فرمود من حفر بئرن لأخیه وقع فی، کسی برای دیگری چاه بکنه خودش تو چاه می افته. من سل سیف البغیه قتل به، کسی شمشیر زول برا از غلاف سله یعنی بیرون بیاره، کسی سیف مسلول یعنی سیفی که از غلاف بیرون آمده. من سل سیف البغیه قتل به، کسی که شمشیر ظلم را از غلاف بیرون بیاورد با همون شمشیر کشته می شود. که ما امیدواریم به برکت قرآن اسرت به وسیله همین طالبان، به وسیله همین القاعده بساط آمریکا برچیده بشه. میدونید اینا رو همینا رو اندازی کردن یا در غرب ما یا در شرق ما. هر روز این شم این بیان ائمه است، بیان اهل بیت، این حق است، صدق است. این طور نیست که اینا یه جای درس خونده باشن یا با گمانی حرف زده باشن. که فبود هر کسی شمشیر ظلم را از غلاف در بیاره با او کشته میشه. من سل سیف البغیه قتل بهی، این یقینی است. بنابراین اینجا فهمود این از همین آیات گرفتن دیگه. خود ائمه علیهم السلام گاهی به شاگردانش میفرمودن ما اگه یه مطلبی گفتیم از ما سوال کنین از کجای قرآن استفاده کردی. خب گاهی این توفیق داشتن که از اونا سوال میکردن ما جواب میدادن که از فرون آیه استفاده میکردیم. گاهی این سوال رو برای بعدی ها گذاشتن. این ولا یحیق المکر السیئ رو به اهل حسر دیگه. فهمود هر نقشه بعد دامنگیر خود اون نقاش میشود. یه اصل کلیست دیگر و من اصدق من الله قیلا ولا یحیق المکر السیئ الا بهله. فهل ینظرون، این انتقام است و تهدید، ینظرون یا ینتظرون، شما هیچ انتظار ندارید مگر اینکه سنت الهی درباره شما پیاده بشه. فهل ینظرون الا سنت الاولی، سنت اولی چیه؟ در آیه 44 فرمود برید بگردی بین سنت اولی چیه. ما خیلی ها رو خاک کردیم در بخش های از قرآنی که حرف هم بود. اینا که در امکان در برابر شما هستن هرگز به قدرت های قبلی نبودن، ما اونا رو از بین بردیم، اینا رو از بین میبریم. اینا دیگه منتظر سنت قبلی باشه. این از اصول خیلی قرآن، اصول متقن قرآنی است. ولازی فرمیم فقط ما یه سنتی داریم، یه نظم و برنامه داریم. این نظم و برنامه ما، نه این برنامه ها و مواد برنامه ما از جا کنده میشه جاش خالی بمونه، یک. نه اینکه چیز دیگری را جای اینها میذاریم، دو. این نظم الهی است. ما به احسن وجه نظام عالم را آفریدیم و اداره بکنیم. اگر کانه تامه است الله خالق کل شی، اگر کانه ناقص است احسن کل شیء خلقه، هر چه خلق کرد زیبا خلق کرد. خب اگر یه چیزی از اینجا رخت بربنده جاش خالی باشه نقص، چیز دیگری به جای این بنشیند نقصه، چون سیء نمیتواند به جای حسن بنشیند. ما هر چه هست آفریده خداست، یک، این کانه تامه. هر چه خدا آفرید زیبا آفرید، این کار ناقصه. این دوتا اصل تغییر پذیر نیست. الله خالق کل شیئن، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئن فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی، این کار تامه. الذی احسن کل شیئن خلقه، کل ما صدق علیه انه مخلوقون فقط احسن الله خلقته، این کار ناقصه. روی این دو است که از جوامع کلم آیات قرآن کریم است. اگر یک چیزی از عالم کنده بشه جاش خالی باشه بی‌نظمی است. چیز دیگری جای او بنشینه بد نظمی است. لذا فرمود سنت الهی نه تحویل پذیر است نه تبدیل پذیر. نمیشه این رو کند، چیزی جای او نیاد، نمیشه بدیلی و بدلی برای او قرار داد. نظام یک دست است. شما از اول تا آخر رو بررسی کردیم چی جور خلق بشه. این دو تا مطلب رو وقتی شما در کنار آیه سوره مبارکه نساء قرار میدید روشن میشه که چطور قرآن جز جوامع کلم است. آیه 82 سوره مبارکه نساء اینه: افلا یتدبرون القرآن، مگر در قرآن تأمل نمیکنن؟ این کلام کلام الهی است. چرا؟ به صورت قیاس استثنایی. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این کلام کلام الهی نبود، یک کتابی بود که در ظرف 23 سال نوشته شده، در حال جنگ و صلح نوشته شده، فقر و غنا نوشته شده، قبل از هجرت و بعد از هجرت نوشته شده، فقر و فلاکت نوشته شده، زمان حکومت و عزت نوشته شده، همه حالات گوناگون یک دست در قرآن کریم تنظیم شده است. اگر این کتاب کتاب الهی نبود، اختلافی در او مشهود بود. و تالی باطل فالمقدم و مثلو، چون هیچ اختلافی نیست، همش متشابه است، شبیه است، یکسان است. کتابن مسانی متشابه، متشابهن مسانی، مسانی انسنا انعطاف. الان این ستونها رو نمیگن مسانی، اون ستونهای هلالی که هر کدام به دیگری گرایش دارد اونا رو میگن مسانی. مسانی یعنی هر آیه منسنی و منعطف به آیه دیگه است. این 6000 و اندی آیه همه اینا هلالی و هم مرتبطن، هیچ کدام یه ستون مستقل نیست که به دیگری وابسته نباشه. همه اینا سعی میکنن با هم یه بار را به دوش بگیرن. کتابون احکمت آیاتو الله نزل احسن الحدیثه کتابن مسانی متشابهن مثانی. یک دست است، یکسان است، همسان است، هماهنگ است، هماورد است، هماواز. و همه اینها مسنا 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 هستند، منسنی هستند، منعطف هستند. اینه که قرآن یفسر رو بعضه و بعضه. خب این بیان از عموم تعلیل میشه چند اصل استفاده کرد. این تعلیل نیست که چیزی که از نزد خداست یکسانه دیگه. اون وقت ما چهار عنصر را که به سه عنصر برمیگردد، این اصول سگانه، چهارگانه یا سگانه که به سه اصل برمیگردد میتونیم استفاده کنیم. برهان عموم تعلیل این است که اگر از نزد غیر خدا بود حتما همسان نبود، اختلاف داشت. یعنی هرچی از نزد خداست یکسان است. ما سه اصل داریم. یکی این که کل نظام از دنیا و قبل از دنیا، دنیا و آخرت، همه این آفریده خداست، اینا یک دست هست. همه کتاب هایی که ذات اقدس اله به انبیا داده، صحفی که به اونها داده، زبوری که به اونها داده، همه اینها یک دست هست. کتاب ها و زبور هایی که خدا به انبیا داده با ساختار خلقتی که خدا داره یک دست هست. ساختار خلقت خدا من الازله الی الابد با کتاب هایی که خدا به انبیا داده یک دست هست. رو عموم تعلیل، چون ساختار خلقت من عند الله هست، لوکان من عند غیر الله لوجد و فی اختلاف هست. صحف و کتب و زبور و همه اینها من عند الله هست، لوکان من عند غیر الله لوجد و فی اختلاف کثیر. این دو با هم هماهنگن چون هر دو من عند الله هست. لذا کتاب های انبیا، خود انبیا، همه اینها مصدقن لما بین یدی هن. هر پیامبری که آمده نمیگوید که فرون شخص اینجور بود ولی من نظرم اینه. همهشون میگن مصدقن لما بین یدی، قبلی ها درست گفتن. هیچ پیامبری نیامد که بگد پیامبر قبلی معاذ الله کم آورده یا زیاد کرده. هر کدام از اینها در اصل خودشون، در مثل خودشون حرف دارن. این آیه 82 سوره مبارکه نساء بار سنگینی دارد. یعنی این سه اصل ازل و ابد را به هم وصل می کند. نه تنها اول تا آخر قرآن هماهنگند، اول تا آخر همه صحیفه‌های الهی و کتاب‌های الهی با هم هماهنگند و همه کتاب‌های الهی با همه ساختار خلقت با هم هماهنگند لعموم تعلیل. والحمد لله رب العالمین.